سرخط خبرهای مهم. امام علی رحمان به قرغیزستان سفر میکند. مجازات 5 گوش فروش برای بالا بردن نرخ. و زلنسکی از ترامپ عذر پرسید. روزتون بخیر باشد بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 11 مارس. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با سفر دولتی به قرغیزستان می رود. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که این سفر روزهای 12 و 13 مارس صورت می گیرد. به اطلاع منبع در این سفر همکاری های دوجانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نظر است سران دو کشور پس از ملاقات ها چند سند امضا کنند. به اطلاع منبع های رادیو اروپای آزاد در رادیو آزادی در نظر است که امام علی رحمان و صادر جبارف سازشنامه درباره معین کردن مرز تاجیکستان و قرغیزستان را امضا کنند. تاجیکستان و قرغیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند و نامعینی در سرحد در سالهای 2021 و 2022 سبب درگیری های خونین شد و از هر دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. امروز در برخی بناهای دو ناحیه شهر دوشنبه برق را خاموش میکنند. شبکه های تقسیماتی برق دوشنبه با نشر این خبر گفت قطع برق بنابر وصل و نصب تجهیزات ها از ساعت 8 تا 18 ادامه مییابد. به اطلاع منبع برق در قسمی از بناهای کوچه های رودکی، فرودگاه، نولانو، مستانگلوف، عینی ناحیه شومنصور و کوچه های نعمت قرابایف، کروبسکای، بربد، دهاتی، قهاروف و برخی دیگر کوچه های ناحیه فردوسی خاموش کرده می شود. شبکه های تقسیماتی برق دوشنبه گفته است وابسته به حجم کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی در بعضی مواردها قوه برق پیش از مهلت نشان داده پیوست کرده می شود. اعلان قطع موقتی برق در کوچه های مرکزی شهر در حال است که برخی ساکنان از منطقه های کناری پایتخت چند روزی اخیر درباره لیمیت یا با محدودیت گرفتن برق شکایت میکنند. در شهر دوشنبه 5 گوشت فروش را برای بی اساس قیمت فروختن گوشت به جوابگری کشیدند. این افراد در مرکز سودای بهار، صدبرگ و خیابان رودکی دکان گوشت داشته به گفته مقامات خودسرانه نرخ ها را بالا بردند. طور دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی خبر داد گوشت فروشان در دکانهای خود نرخنامه گوشت را 75 سومانی نوشته، ولی به شهروندان 1 کیلوگرم آن را از 95 تا 100 سومانی به فروش گذاشتند. نسبت به این گوشت فروشان با ماده 555 کدکس حقوق ویرانکاری تاجیکستان یعنی برای بلند برداشتن نرخ پروتکل های ماموری ترتیب داده شده است. در آغاز ماه رمضان مقامات اعلان کردند که با مقصد پیشگیری خودسرانه بالا بردن نرخ محصولات خوراکواری از جانب کارمندان میلیسیای پایتخت رید و عملیات های سنجشی گذرانده می شود. در ضمن خبر تاکید شده است که برگزاری چنین عملیات سنجشی من بعد نیز ادامه می یابد. چند هفته پیش ضمن نشست مطبوعاتی مقامات از بالا رفتن نرخ منزل در تاجیکستان خبر دادند. ده ها کاربران رادیو آزادی که منزل ندارند با شنیدن این خبر نگران شده زیر خبرهای ما شرح می نوشتند. همکاران ما در جنوب تاجیکستان از ساکنان در مورد نرخ منزل پرسیدند که تا کجا توان خریداری آن را دارند. در شهر باختر که به گفته ساکنان ساختمان منزل زیاد شده است، ساکنان از قیمت بودن نرخ آن صحبت کردند.
برای خونه خریدن در کشور خودمون باید خارجه را برای خودت بعد خونه خریدن. برای معاش که ما میگیریم در صورت که ما نسبت در دیگر کارخانه بلندترین معاش را میگیریم. اما این کفاف نمیکنه. این کار نداره برای معاش ما خونه خریدن. شما ببینید وقتی که ما مثلا معاش را میگیریم در 15-20 روز حرکت تموم میشه. این کار نداره که با پولی با معاشی که ما کار میکنیم خونه
اکنون نمیدونم راست دیگه ما نفقه داییم. اول مثال وقتی شوروی ما ارزان بود مثال حاضر نمیدونم چند کار اکنون من میگم که تک یک خانگی 20,000 2,000,000 میشه سامانی قطعی همیتر 200,000 اکنون 4 خانگی و 5 خانگی ها سال قیمت داره. اکنون من وقتی وای خونه خریدگیم با وای ایتاجه چند سه نیم هزار روبل بوده هم وقتی شروع بوده حوزه اکو خواهتم نمیرسه من اکو من نفقه داریم پی بچه هم نه حوزه دیتاش عراوه کشه خیلی منطقه را راهی میتونم
خونه شخصی دارم و خیلی نفت کم تر بلندتر های نسبتی پیشینه در دوره پیشینه خیلی که مبسته با شرایط های
خونه خصوصا از سالی گذشته تقریبا موقعی فیوال یا مرد خیلی نفتش گرم شد یکی تبرون کرد نمیدونم دلیلش چی میشه در صورت که تمومی شرط رو از بینوهای جدید شده بیان بینوه مثلا در این صورت باید ارزون میشه اما برعکس باشگونه شد نه
می اکواز شرایط اوکاری نداریم اکواز ادامی سترایکیم صد همه دومه دومه سویکا خور میکنیم شکت رو کلت کنیم همه زندگی اوزی سر بانو کردیم استونه تویستون در اکر یک کم تربیه بودیم میکنیم یا رنگ دور میکنیم مقصد بلاکو در شب میشه نرخ خونه خیلی ادام پول داره نرمالی هنش وقتی ادام پول نداره کمان بجه نداره با پولی ایجا قینه سویب خونه شدن اکر با پولی راسیه بوشه 3-4 سال در سویب خونه میشه مقصد که ایجا همی تطور میکنی که از زندگی که پیش میباری اکر کاری خونه خیلی نمیتون با پولی ایجا
خدمت آیا که خیلی اولم این خاکسار را خیلی راستی دارم اولم دورانده اخیلی اولم این خاکسار استوان
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای رفتارش در کوه سفید بخشش پرسیده است. در این باره ریا نوستی خبر داده است. به اطلاع منبع استیو ویتکوف فرستاده مخصوص پرزیدنت آمریکا با تلویزیون فوکس نیوز گفته است زلنسکی با ترامپ برای حادثه‌ای که در کوه سفید رخ داد نامه عذرخواهی فرستاد. ملاقات حل کننده رهبری اوکراین ولادیمیر زلنسکی و پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 28 فوریه پس از یک بحث خیلی شدید با خشم انجامید و زلنسکی کوه سفید را پیش از وقت ترک کرد. ترامپ گفت زلنسکی می تواند زمانی برگردد که آماده صلح شود. عذرخواهی زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از ترامپ در حال رسانه‌ای شد که قرار است امروز 11 مارس در شهر جده عربستان سعودی مذاکرات هیئت های اوکراین و آمریکا برای پایان دادن به جنگ 3 ساله روسیه علیه اوکراین دایر گردد. ما بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
یازدهم مرد در تاجیکستان ایدی مطبوعات تجلیل می شود که به مناسبت چاپین نخستین شماره نشریه تاجیکی بخارای شریف در سال 1912 انتخاب شده است. تا سال 2016 در این سنه با ابتکار اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان به نمایندگان فعال مطبوعات جایزه به نام ابوالقاسم لاهوتی هم تقدیم می شد ولی بعدا تقدیم این جایزه به تیر ماه کوچید. ایدی مطبوعات بهانه دیگری برای ذکر مشکلات کار ژورنالیستان تاجیک شد. 11 مارس سال 2020 سازمان جهانی تندرستی اعلام کرد که سرایت کرونا ویروس نو به پاندمی تبدیل یافته است، یعنی مقیاس جهانی گرفته است. تخمینا 3 ماه پیش از آن اهل عالم از اولین حادثه گرفتاری به کرونا ویروس در چین آگاه شدند. مقامات تاجیکستان در آغاز موجودیت کرونا ویروس را در کشور اعتراف نمی کردند. وزارت تندرستی تنها 3 اپریل سال 2020 و در استانه سفر متخصصان سازمان جهانی تندرستی گرفتاری ساکنان را به کرونا ویروس تصدیق کرد. 11 مارس سال 1912 شاعر غنی عبدالله تولد شد است که او را پایه‌گذار درامای تاجیکی می‌نامند. در 72 سال عمرش این ادیب پرکار و با استعداد برای به صحنه گذاشتن ده‌ها نمایشنامه تئاتری و فیلمنامه‌ها مثل شورشی واسه، ما از بام جهان، طوفان و دیگرها زحمت ها کشید است. او یکی از قربانیان رژیم استالینی بود و با تمغه پسر دشمنی خلق 10 سال را در زندان های شوروی پشت سر کرده است. ولی با این وجود زندگی شایسته و پرکاری داشت.
بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. 1000 روبل روسی برابر است به 122 سومانی، 100 یورو به 1187 سومانی و 100 دلار 1094 سومانی مقرر شده است. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تو فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان 11 مرد خبر داد که سفر امام علی رحمان به قرقیزستان روزهای 12-13 مرد صورت میگیرد. به اطلاع منبع، سران دو کشور پس از دیدار و گفتگوها چند سند امضا خواهند کرد. در خبر رسمی جزئیات بیشتر دادن نشده است. طبق اطلاع دریافتی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در نظر است که امام علی رحمان و صادر جباروف سازشنامه درباره معین کردن مرز تاجیکستان و قرقیزستان را امضا کنند. تاجیکستان و قرقیزستان هنوز 21 فوریه سال روان سند یا پروتکل نهایی معین سازی مرز دو کشور را امضا کردند. قمچیبیک تاشیف و سیمومین یتیموف رهبران کمیته های امنیتی ملی دو کشور سندها را امضا کردند. پارلمان قرقیزستان 27 فوریه این سازشنامه را بررسی و تصویب کرد. در مورد بررسی شدن این سازشنامه در پارلمان تاجیکستان معلومات در دست نیست. تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز مشترک دارند. نامعینی در سرحد در سالهای 2021 و 2022 سبب درگیری های خونین شد و از هر دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. رودریگو دوترته در روز نخستین پریزیدنتیش از ساکنان فیلیپین خواسته بود که گرفتاران و تاجران مواد مخدر را بکشند. رودریگو دوترته رئیس جمهور پیشین فیلیپین با اتهام جنایت علیه بشریت دستگیر شده است. در این باره منیلا بیولتن با تکیه به حجت‌های رسمی خبر داد. بی بی سی و رسانه‌های دیگری بین‌المللی نیز بازداشت سیاستمدار را تصدیق کردند. بنا به گزارش‌ها دوترته روز 11 مرد برابر رسیدن از هنگ کنگ به فیلیپین با دستور دادگاه بین‌المللی جنایی دستگیر شده است. دادگاه بین المللی پرونده رودریگو دوترته 79 ساله و دیگران را با اتهام کشتار و نقض حقوق بشر در جریان مبارزه بر ضد قاچاق مواد مخدر در فیلیپین تحقیق میکند. دوترته در روز نخستین پریزیدنتیش از ساکنان فیلیپین خواسته بود که گرفتاران و تاجران مواد مخدر را به قتل رسانند. در نتیجه به نوشته The Independent بیش از 6000 نفر کشته شدند. سازمانهای مدافع حقوق بشر تعداد قربانیان جنگ ضد مواد مخدر را بسیار زیاد دانسته میگویند. در این عملیات مردمی بیگناه از جمله کودکان نیز به قتل رسیدند. رودریگو دوترته در زمان پاندمی کرونا ویروس گفته بود با پلیس و ارتش دستور داده است که در صورت مقابله نشان دادن و تهدید به حیات کارمندان مقامات گرفتاران ویروس کشته شوند. ائتلاف بین المللی حقوق بشر در فیلیپین بازداشت دوترته را لحظه تاریخی نامید. مقامات روسیه گفتند که اوکراین از صبح 11 مرد با ده ها هواپیمای بی سرنشین به شهر مسکو و ولایت همنام آن حمله کرد. دست کم دو کس کشته و 18 نفر زخمی شده. بعضی از بناهای استقامتی و زیربنیادها آسیب دیدند. وزارت دفاع روسیه گفت که در مجموع 337 پهباد اوکراین را در گوشه های گوناگون کشور زده و نابود کردند. معلوم نیست در حمله های اوکراین چقدر درون به کار بردند، ولی آن یکی حمله های وسیع مقیاس اوکراین به قلمرو روسیه در چند هفته گذشته به حساب می رود. مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا روز دوشنبه 10 مرد اعلان کرد که حکومت این کشور پس از 6 هفته بررسی 83% برنامه‌های آژانسی رشد بین‌المللی آمریکا یوسید را بیکار می‌کند. با گزارش خبرگزاری ریترز، مارکو روبیو در شبکه ایکس نوشته است که 5200 قراردادی که بیکار می‌شوند 10 میلیارد دلار را در راه‌های خرج کردند که به فایده منفعت‌های ملی آمریکا نبود و در برخی موارد حتی به آن آسیب رسانیده است. روبیو افزوده است که تقریباً 1000 برنامه باقی مانده زیر نظارت وزارت کارهای خارجه و مشورت کنگرس به طور مؤثر تطبیق خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 20 ژانویه سال روان پس از مراسم سوگند یادگونی با امضای یک فرمان کمک‌های خارجی این کشور را برای 90 روز باز داشت. وزیر کارهای خارجه آمریکا از دپارتمنت کارآمدی حکومت به رهبری ایلان ماسک تشکر کرده است. این اداره مسئول کاهش خراجات نهادهای دولتی آمریکا است. ایران میگوید زیر فشار و ارعاب در مورد برنامه بحث برانگیز هسته‌ایش با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. تهران این اظهارات را در حالی بیان کرد که رئیس جمهور دونالد ترامپ فشار را بالای جمهوری اسلامی افزایش داده است. از جمله واشنگتن عراق را از خریدن نیروی برق ایران محکوم کرد که از سال 2018 به این طرف از رعایت تحریم استثنا بود. عباس عراقچی وزیر کار خارجه ایران روز 10 مرد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما زیر فشار و ارعاب مذاکره نمی کنیم. یک روز پیش نمایندگی ایران در سازمان ملل با لحن بیشتر صلح جویانه گفت ممکن است تهران مذاکره را برای رفع نگرانی ها از نظامی شدن برنامه هسته‌ایش در نظر بگیرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور درون.
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات روسیه گفتند که اوکراین صبح 11 مرد با ده ها هواپیمای بسرنشین به شهر مسکو و ولایت همنامیان حمله کرد. دست کم 2 کس کشته و 18 نفر زخمی شده، برخی از بناهای استقامتی و زیربنیادها آسیب دیدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. وزارت دفاع روسیه گفت که در مجموع 337 پهپاد اوکراین را در گوشه های گوناگون کشور زده و نابود کردند. معلوم نیست در حمله های اوکراین چقدر دران به کار بردند، ولی آن یک از حمله های وسیع مقیاس اوکراین به قلمرو روسیه در چند هفته گذشته به حساب می رود. عکس و ویدیوهای تصدیق نشده از مسکو و اطرافیان نشان می دهند که هواپیماهای بسرنشین به بناهای استقامتی ضربه زدند. اوکراین مسئولیت حمله را به دوش نگرفته است. سرگی سابیانین شهردار مسکو در تلگرام خبر داد که نیروهای روسیه 91 هواپیمای بسرنشین اوکراین را در فضای مسکو نابود کردند. او تصدیق کرد که پارچه های از دران محو شده به بام بنای استقامتی در کوچه دمدیدوسکایا آسیب رسانیده است. این حمله به پرواز هواپیماها و کار فرودگاه های مسکو که از طریق آنها هزاران مهاجری تاجیک همسفر میکنند نیز تأثیر گذاشت. آژانس نقلیات هوایی روسیه خبر داد که فرودگاه های ژوکوفسکی و دمدیدوا به دلیل حمله های هواپیماهای بسرنشین کارشان را موقتاً باز داشتند. فرودگاه ونوکوا نیز قبول و فرستادن هواپیماها را قطع کرد. بعد از مدت پرواز و فرود هواپیماها در هر سه فرودگاه از سر گرفته شد. با آنکه مقامات به ارزیابی مقیاس آسیب و ویرانی و خطرهای احتمالی ادامه می دهند، اوضاع پرشدت باقی می ماند. روسیه نیز در روزهای اخیر حمله را به زیرساخت‌های اوکراین و هدفهای غیر نظامی در این کشور بیشتر کرده است. نیروهای دفاع هوایی اوکراین روز 11 مرد گفتند شب گذشته یک موشک اسکندر ام و 79 هواپیمای بسرنشینی روسیه را از بین بردند. با گفته ای آنها این هواپیماها منطقه های زیادی از جمله کیف، ادسا، دنیپروپتروسک و خارکوف را نشان گرفته بودند. حمله های گسترده و همدیگر در زمان صورت می گیرد که مقامات بلندپایه آمریکا و اوکراین در عربستان سعودی جمع آمدند و درباره راه های پایان دادن به جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین صحبت می کنند. مذاکرات یک روزه اولین ملاقات مقامات رسمی آمریکا و اوکراین پس از دیدار جنجالی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که در آن دو طرف دایر به قطع جنگ در نزد خبرنگاران آشکارا بحث و جدل کردند.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم.
آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ بی تنهایه من جاده ها خیره شدن از غمی رهبایه من بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود
در یک اویله در نوحیه شمسدین شاهین ولایت ختلان ماجرای کم سابقه سر زد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. یادگاربی صابیروی 66 ساله می خواهد پس از 48 سال زندگی یک جایه از شوهرش جدا شود و به دادگاه هم مراجعت کرده است. آنها 8 فرزند دارند. صابیروا ادعا دارد که شوهر و فرزندانش او را زدند و از خانه راندند و او 9 ماه باز در منزل خویشاوندان قرار دارد. جانب دیگری بس برعکس زن را گناهگار می دانند.
من رفتم خطی چی مدود جی دو شوی من سودا دادم سوتایتم نداری بچم من نه سون دارم نه تقه دارم نه صاحب دارم ایروی قانونی که پریزیدنت جمهوری تاجیکستان میگه نم کار مرا پیش بر و نمی بگی نمی 48 سال کار کدم می نمدی دو کنه بتاو مدگم خونه نمیره
گفت یادگاربی صابی رو و در صحبت بر رادیو آزادی. در دادگاه ناحیه شمسدین شاهین عریضه یادگاربی صابیروا را تصدیق کرده ولی گفتند که خواهان بازگشت او به خانه و به نزد پیوندان هستند. هنوز مرافعه برگزار نشده است. فرزندان و همسر یادگاربی صابیروا ادعای او را نمیپذیرند. آنها میگویند مادر را کسی نزده و از خانه نراند.
ما مادر ما را
هیچی
گفته نمیتونیم یکمش. اگر ما امورا میتونیستیم گفتم ما با او را ها نمیرست تو زنگ یک دیمش اصلا یگان فرزند او را خونه سکتگی نیسته ما دیگر نمیدانم ما در چار هموندگی مکرد
گفت مولانبی قاسیموا دختری یادگاربی. چوپان قاسیموف شوهر یادگاربی صابیروا از او ستایش کرد.
با چند ما زندگی شیرین داشتیم یعنی خوب داشتیم حاضر اما برای ما 8 فرزند دارم چهار بچه هم چهار دختر همه بردر دوی خیلی دو بچهش دارن جای دوار کنی اگر دو سالای ما خونی خیلی ما میخورم.
پسرش دعوا دارد که زن بیمار است و شاید از همین سبب چون این تصمیم گرفته است. عبدالفیوز قاسیموف گفت
مادر ما کسا را ما سر دویل ندارم کمک برامد راست یک در دومشید آمد با جنگ جنگ
مقامات میگویند از قضیه آگاه هستند و کوشش دارند که اویله متحد شود. سید امیر حکمتزاده رئیس جماعت داغستان در ناحیه شمسدین شاهین گفت
ما راست شواتم جامومای یوندوربی بعد از اینکه تشخیص میدم که بیا فقط در کوشما خونه میبرین بیا زندگی کنو سوشن کن طرفه یا کوون بولگا زورا و نولا سیم اکی ده هفته و ده هفته گنه اکی که اول شب بسیمزی بگیم دیده شو نکنیم.
یادگاربی صابیروا رو در ناحیه شمسدین شاهین همچون زنی با هنر می شناسند و با گرانتی پریزیدنتی صاحب چند ماشینه دوزندگی شده ده ها شاگرد رو تربیه کرده است. اما پس از این بحث ماشینه هایش در خانه خواهرزادهش استاده اند. هر سال در تاجیکستان هزارها اویله از هم میپاشند. بنفشه فیزالدین زاده رئیس کمیته زنان در ماه فوریه امسال ازدواج بر محل و آماده نبودن دختران را به زندگی مستقلانه از سببهای اساسی نامید ولی قضیه یادگاربی صابیروا کم سابقه است که حالا به دادگاه کشیده شده است. هم او و هم شوهر و فرزندانش عدالت میخواهند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین دسته های منتخب دختران تا 17 ساله به پایان رسید. موسم نوی فوتبال در تاجیکستان با مسابقه قهرمانی کشور میان دسته های لیگ عالی آغاز یافت. این خبرهای ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین دسته های منتخب دختران تا 17 ساله با آخر رسید. در این مسابقه دسته های منتخب دختران تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغزستان اشتراک داشتند. دسته منتخب ازبکستان که از همه بیشتر 7 امتیاز به دست آورد، غالب مسابقه گردیده با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. دختران فوتبال بازی ازبک تیم های ایران و تاجیکستان را با حساب 1-0 مغلوب کرده، بازی را با دسته قرغزستان با حساب 0-0 انجام دادند. تیم ایران که پس از ناکامی در دوره اول در دو بازی دیگر دسته های قرغزستان را با حساب 2-0 و تاجیکستان را با حساب 4-0 شکست داد، با کسب 6 امتیاز صاحب مقام دوم و مدال های نقره گردید. جای سوم با 4 امتیاز نصیب منتخب قرغزستان شد که با مدال های برنجی سرفراز گشت. همین طریق دسته منتخب تاجیکستان که در هر سه بازی از تیم های قرغزستان و ازبکستان و ایران شکست خورد، بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جای گرفت. برای دختران فوتبال بازی تاجیک اشتراک در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی یک مرحله آمادگی به دور انتخابی جام آسیا به حساب می رفت که از 9 تا 17 اکتبر امسال برگزار خواهد شد. موسم نوی فوتبال در تاجیکستان با مسابقه قهرمانی کشور میان دسته های لیگ عالی آغاز یافت. در مسابقه امساله که باری 34 دایر شده است، 12 دسته اشتراک دارد. با سبب آماده نبودن این میدان ها، همه بازی های دور یکم مسابقه لیگ عالی روزهای 7، 9 و 10 مارس در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردیدند. نخست بازی بین کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و حاصلات فرخار با حساب 2-1 به سود نظامیان به پایان رسید. استقلال دوشنبه بر خوجند شهری خوجند با حساب 1-0 غالب آمد. بازی های دور دوم مسابقه لیگ عالی از 14 تا 16 مارس میان دسته های اسخات روشن، ریگر تدس استقلال، هولبوک استروشن، خوجند وخش، حاصلات برقچی و پنچر کلوب مرکزی ورزشی ارتش برگزار می شوند.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری
Oh, no.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رأی دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رأی دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رأی دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رأی دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزمون سیف الله سفر و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رأی داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمی کردن. بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدن، هم رسانه های مستقل مثل آزادی، و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا می تواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و به دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محیدین بحث میکنم، چیکاری گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم با رهبریت اون نماینده های اون شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودم را حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما با یکان نه سازمان همکاری شانخای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBCE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون را داریم و در اساس اون البته به انتخابات می رویم و رای خودمون را به نماینده های ارزنده خودمون می تیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود، من راضی هستم که یک تنه شاید که صد تن موشد، ممکن که هزار نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد، همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند، در راه شاید که دور باشد خانه هاشون. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ مرحمت.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک کلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBCE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانونشکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفاروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBCE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک منافع و همچنین سازمان همکاری های شانخای. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهادین که بیشتر محیا، این خیلی گرد نیست، این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند.
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که حالا دوستمون سیف‌الله سفاروف از استفاده کلمه بی‌شرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدونند، و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتورا و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدونند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگن که یک رفتاری به شرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدونند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید. این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است.
جناب سفاروف، می خواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون، و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردم تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دونن که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزمی معارف پروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تأکید کنیم، چون که محبت به یک آدم، به یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتواند. اینجا دیگر مسئله هست. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم به دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتورا و سود میتواند دهد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفاروف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل می شدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری
انجام دید در بین مردم در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین هفت نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که پنج نفر فقط حزب خودش به دست آورد، دو نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. هفت نفر این خیلی دست آورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب می‌شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه هم اهالی می‌تواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در دههای دوردست هست، در همه جان است، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمان
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفر که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویو که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من تشکر. من چون آدمی تجربانک در سوای انتخابات ها که هیچ گوه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دید، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانان اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
و
تشکر جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسون همگی 90 هزار رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است؟ تبریک سیف الله سفرف میگویم.
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90 درصد الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیه یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدن، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدن. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1-2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2-10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشواری نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی، در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل، خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش، بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعهای جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقعهای شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین حق ما را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSC رو با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونورسیتت مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک. و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن که 2 ماه در ساختارهای حزبی کار کردم، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مونده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون 4 سال همراهشون کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی رو میپرستید و حوزه رو میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تشکر زیاد. و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین، این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلانی خواهند شد؟ مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفرف مرحمه.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیبی سختی ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها را می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر راستیان که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستن، اونا با یک حزب تعلق ندارن. چیکه که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیوره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقتی تعیین کردن وظیفه ها ما باید با ملت دوستی و وطن پروری کادرها دقتیم، نه با حزبیت اونها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان باشند. خیلی که ما می دونیم مثلا اوکیل غایبلویش بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند. بیلیتاش هم قطعشون هست.
تشکر. اما مهدین کبیری نظر شما چی هست؟
استبد دموکرات تاجیکستان رو قائل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریف مهدین قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملیت مستحکم کردن.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی هست؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینش وکیلان در پارلمان آینده الکی ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ای دوست بیازین اب هم آواز شدیم، هم ساز با هم دو تار یک ساز شدیم. ای دوست بیازین اب هم آواز شدیم، هم ساز با هم دو تار یک ساز شدیم. افسانه دوستی ندارد انجام، ما و تو چون ترانه آغاز شویم. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست. این یک دو نفس با گرفشان باید زیست، این یک دو نفس با گرفشانی گذرد.
سرخط خبرهای مهم. امام علی رحمان به قرغزستان سفر میکند. مجازات 5 گوش فروش برای بالا بردن نرخ و زلنسکی از ترامپ عذر پرسید. روزتون بخیر باشد بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز سه شنبه 11 مارس. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با سفر دولتی به قرغیزستان می رود. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که این سفر روزهای 12 و 13 مارس صورت می گیرد. به اطلاع منبع در این سفر همکاری دو جانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نظر است سران دو کشور پس از ملاقات ها چند سند امضا کنند. به اطلاع منبع رادیو اروپای آزاد در رادیو آزادی در نظر است که امام علی رحمان و صادر جبارف سازشنامه درباره معین کردن مرز تاجیکستان و قرغیزستان را امضا کنند. تاجیکستان و قرغیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند و نامعینی در سرحد در سالهای 2021 و 2022 سبب درگیری های خونین شد و از هر دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. امروز در برخی بناهای دو ناحیه شهر دوشنبه برق را خاموش میکنند. شبکه های تقسیماتی برق دوشنبه با نشر این خبر گفت قطع برق بنابر وصل و نصب تجهیزات ها از ساعت 8 تا 18 ادامه مییابد. به اطلاع منبع برق در قسمی از بناهای کوچه های رودکی، فرودگاه، مولانا، مستانگولوف، عینی ناحیه شامنصور و کوچه های نعمت قرابایف، کروبسکای، بربد، دهاتی، قهاروف و برخی دیگر کوچه های ناحیه فردوسی خاموش کرده می شود. شبکه های تقسیماتی برق دوشنبه گفته است وابسته به حجم کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی در بعضی مواردها قوه برق پیش از مهلت نشان داده پیوست کرده می شود. اعلان قطع موقتی برق در کوچه های مرکزی شهر در حالی است که برخی ساکنان از منطقه های کناری پایتخت چند روز اخیر در باره لیمیت یا با محدودیت گرفتن برق شکایت میکنند. در شهر دوشنبه 5 گوشت فروش را برای بی‌اساس قیمت فروختن گوشت به جوابگری کشیدند. این افراد در مرکز سودای بهار، صدبرگ و خیابان رودکی دکانی گوشت داشته به گفته مقامات خودسرانه نرخ‌ها را بالا بردند. طور دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی خبر داد گوشت فروشان در دکانهای خود نرخنامه گوشت را 75 سومانی نوشته ولی به شهروندان 1 کیلوگرم آن را از 95 تا 100 سومانی به فروش گذاشتند. نسبت به این گوشت فروشان با ماده 555 کدکس حقوق ویرانکاری تاجیکستان یعنی برای بلند برداشتن نرخ پروتکل های ماموری ترتیب داده شده است. در آغاز ماه رمضان مقامات اعلان کردند که با مقصد پیشگیری خودسرانه بالا بردن نرخ محصولات خوراکواری از جانب کارمندان میلیسیای پایتخت رید و عملیات های سنجشی گذرانده می شود. در ضمن خبر تاکید شده است که برگزاری چنین عملیات سنجشی من بعد نیز ادامه می یابد. چند هفته پیش ضمن نشست‌های مطبوعاتی مقامات از بالا رفتن نرخ منزل در تاجیکستان خبر دادند. ده‌ها کاربران رادیو آزادی که منزل ندارند با شنیدن این خبر نگران شده زیر خبرهای ما شرح می‌نوشتند. همکاران ما در جنوب تاجیکستان از ساکنان در مورد نرخ منزل پرسیدند که تا کجا توان خریداری آن را دارند. در شهر باختر که به گفته ساکنان ساختمان منزل زیاد شده است، ساکنان از قیمت بودن نرخ آن صحبت کردند.
برای خانه خریدن در کشور خودمون باید خارجه را در روی خودتر بد خونه کردن. به این ماهو شکل نمیدیم در صورت که ما نسبت در دیگر کارخانه بلندترین ماهو شمیدیم. اما این کفاف نمیدیم. این کن نداره به این ماهو شما خونه خریدن. نه شما بیدین وقتی که ما مثلا ماهوش را میگیم در 15-20 روی حرکه تموم میشه این کار نداره که با پولی با ماهوشی که ما کار میکنیم خونه کار
اکنون نمیدونم راست دیگه ما نفقه داییم اول مثال وقتی شروع دیگه ما ارزان بود مثال حاضر نمیدونم چند کار اکنون من میگم که یک خونگی 20,000 2,000,000 میشه سامانی قطعی همه 200,000 اکنون چهار خانگی و پنج خانگی ها سال قیمت تره اکنون من وقتی وای خانه خریدگیم وای ایتاجه چند سه این وزار رو بل بوده هم وقتی شروع دیده حوز اکنون خواهتون نمیرسه من اکنون من نفقه داریم که این بچه هم نه حوز دیتاش عراوکه شد ای خیلی مطره رو هایی میکنم
خونه شخصی دورم و خیلی نفت کم تر بلندتر های نسبتی پیشنده دوره پیشنده های کوب و بسته با شروعی تایید
خونه خصوصا از سالی گذشته تقریبا موقعی فیورال یا مرد خیلی نرخش گرون شد یکی تبرون کرد نمیدونم دلیلش چی میشه. در صورتی که تمام شهر پر از بناهای جدید شده بیان بناها مثلا در این صورت باید ارزان میشه اما برعکس باشگونه شد. نه
می اکه هاز شرایطی اوتاری نداریم اکه ما ادامی سترکیم صد همه دومو دومو سویکا پر میکنیم شکت رو کلت کرد همه زندگی هازی سر بانو کردیم استون های تویستون در اکه یک کم تر بیودی میکنیم یا رنگ بر میکنیم مقصد بلاکودی اپ شد میشن نرخ خونه خیلی ادام پول داره نرمالی هنش وقتی ادام پول داره کمان بجه نداره اکه با پولی ایجا پینه سویم خونه شدن اکه با پولی راسی هموشن 3 سال 4 سال دار سویب خونه میشه مقصد که اینجا هم تطور میکنی که از اینجا که پیش میباری که تاری خونه خرده نمیتون با پیجا خمه
تاکه خیلی اولا این خاکسار را خینه راست دیگه اولا این دورانده خیلی اولا این خاکسار استوان
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای رفتارش در کاخ سفید بخشش پرسیده است. در این باره ریا نوستی خبر داده است. به اطلاع منبع استیو ویتکوف فرستاده مخصوص پرزیدنت آمریکا با تلویزیون فوکس نیوز گفته است زلنسکی با ترامپ برای حادثه‌ای که در کاخ سفید رخ داد نامه عذرخواهی فرستاد. ملاقات حل کننده رهبری اوکراین ولادیمیر زلنسکی و پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 28 فوریه پس از یک بحث خیلی شدید با خشم انجامید و زلنسکی کاخ سفید را پیش از وقت ترک کرد. ترامپ گفت زلنسکی میتواند زمانی برگردد که آماده صلح شود. عذرخواهی زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ترامپ در حال رسانه‌ای شد که قرار است امروز 11 مارس در شهر جده عربستان سعودی مذاکرات هیئت های اوکراین و آمریکا برای پایان دادن به جنگ 3 ساله روسیه علیه اوکراین دایر گردد. و بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
یازدهمی مارس در تاجیکستان عید مطبوعات تجلیل می شود که به مناسبت چاپین نخستین شماره نشریه تاجیکی بخارای شریف در سال 1912 انتخاب شده است. تا سال 2016 در این سنه با ابتکار اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان به نمایندگان فعال مطبوعات جایزه به نام ابوالقاسم لاهوتی هم تقدیم می شد ولی بعدا تقدیم این جایزه به تیر ماه کوچید. عید مطبوعات بهانه دیگری برای ذکر مشکلات کار ژورنالیستان تاجیک شد. 11 مارس سال 2020 سازمان جهانی تندرستی اعلام کرد که سرایت کرونا ویروس نو به پاندمی تبدیل یافته است، یعنی مقیاس جهانی گرفته است. تخمینا 3 ماه پیش از آن اهل عالم از اولین حادثه گرفتاری به کرونا ویروس در چین آگاه شدند. مقامات تاجیکستان در آغاز موجودیت کرونا ویروس را در کشور اعتراف نمی‌کردند. وزارت تندرستی تنها 3 اپریل سال 2020 و در استانه سفر متخصصان سازمان جهانی تندرستی گرفتاری ساکنان را به کرونا ویروس تصدیق کرد. 11 مارس سال 1912 شاعر غنی عبدالله تولد شده است که او را پایه‌گذار درامای تاجیکی می‌نامند. در 72 سال عمرش این ادیب پرکار و با استعداد برای به صحنه گذاشتن ده‌ها نمایشنامه تئاتری و فیلمنامه‌ها مثل شورش واسه، ما از بام جهان، طوفان و دیگرها زحمت ها کشید است. او یکی از قربانیان رژیم استالینی بود و با تمغه پسر دشمن خلق 10 سال را در زندان های شوروی پشت سر کرده است ولی با این وجود زندگی شایسته و پرکار داشت.
بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است با 122 سومانی، 100 یورو به 1187 سومانی و 100 دلار 1094 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من مرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان 11 مرد خبر داد که سفر امام علی رحمان به قرقیزستان روزهای 12-13 مرد صورت میگیرد. به اطلاع منبع، سران دو کشور پس از دیدار و گفتگوها چند سند امضا خواهند کرد. در خبری رسمی جزئیات بیشتر داده نشده است. طبق اطلاع دریافتی رادیوی اروپا آزاد، رادیو آزادی در نظر است که امام علی رحمان و صادر جبروف سازشنامه درباره معین کردن مرز تاجیکستان و قرقیزستان را امضا کنند. تاجیکستان و قرقیزستان هنوز 21 فوریه سال روان سند یا پروتکل نهایی معین سازی مرز دو کشور را امضا کردند. قمچیبیک تاشیف و سیمومین یتیموف رهبران کمیته های امنیتی ملی دو کشور سندها را امضا کردند. پارلمان قرقیزستان 27 فوریه این سازشنامه را بررسی و تصویب کرد. در مورد بررسی شدن این سازشنامه در پارلمان تاجیکستان معلوماتی در دست نیست. تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز مشترک دارند. نامعینی در سرحد در سالهای 2021 و 2022 سبب درگیری های خونین شد و از هر دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. رودریگو دوترته در روز نخستین پرزیدنتیش از ساکنان فیلیپین خواسته بود که گرفتاران و تاجران مواد مخدر را بکشند. رودریگو دوترته رئیس جمهور پیشین فیلیپین با اتهام جنایت علیه بشریت دستگیر شده است. در این باره منیلا بیولتن با تکیه به حجت‌های رسمی خبر داد. بی بی سی و رسانه‌های دیگری بین المللی نیز بازداشت سیاستمدار را تصدیق کردند. بنا به گزارش‌ها دوترته روز 11 مرد برابر رسیدن از هنگ کنگ به فیلیپین با دستور دادگاه بین المللی جنایی دستگیر شده است. دادگاه بین المللی پرونده رودریگو دوترته 79 ساله و دیگران را با اتهام کشتار و نقض حقوق بشر در جریان مبارزه بر ضد قاچاق مواد مخدر در فیلیپین تحقیق میکند. دوترته در روز نخستین پرزیدنتیش از ساکنان فیلیپین خواسته بود که گرفتاران و تاجران مواد مخدر را به قتل رسانند. در نتیجه به نوشته The Independent بیش از 6000 نفر کشته شدند. سازمانهای مدافع حقوق بشر تعداد قربانیان جنگ ضد مواد مخدر را بسیار زیاد دانسته میگویند. در این عملیات مردمی بیگناه از جمله کودکان نیز به قتل رسیدند. رودریگو دوترته در زمان پاندمی کرونا ویروس گفته بود با پلیس و ارتش دستور داده است که در صورت مقابله نشان دادن و تهدید به حیات کارمندان مقامات گرفتاران ویروس کشته شوند. ائتلاف بین المللی حقوق بشر در فیلیپین بازداشت دوترته را لحظه تاریخی نامید. مقامات روسیه گفتند که اوکراین از صبح 11 مرد با ده ها هواپیمای بی سرنشین به شهر مسکو و ولایت همنام آن حمله کرد. دست کم 2 کس کشته و 18 نفر زخمی شده. بعضی از بناهای استقامتی و زیربنیادها آسیب دیدند. وزارت دفاع روسیه گفت که در مجموع 337 پهباد اوکراین را در گوشه های گوناگون کشور زده و نابود کردند. معلوم نیست در حمله های اوکراین چقدر درون به کار بردند، ولی آن یکی حمله های وسیع مقیاس اوکراین به قلمرو روسیه در چند هفته گذشته به حساب می رود. مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا روز دوشنبه 10 مرد اعلام کرد که حکومت این کشور پس از 6 هفته بررسی 83% برنامه های آژانس رشد بین المللی آمریکا یوسید را بیکار می کند. با گزارش خبرگزاری ریترز، مارکو روبیو در شبکه ایکس نوشته است که 5200 قراردادی که بیکار می شوند 10 میلیارد دلار را در راه های خرج کردند که به فایده منفیت های ملی آمریکا نبود و در برخی مواردها حتی به آن آسیب رسانیده است. روبیا افزوده است که تقریبا 1000 برنامه باقی مانده زیر نظارت وزارت کارهای خارجی و مشورت کنگرس به طور مؤثر تطبیق خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 20 ژانویه سال روان پس از مراسم سوگند یادکنی با امضای یک فرمان کمک های خارجی این کشور را برای 90 روز باز داشت. وزیر کارهای خارجی آمریکا از دپارتمنت کارآمدی حکومت به رهبری ایلان ماسک تشکر کرده است. این اداره مسئول کاهش خراجات نهادهای دولتی آمریکا است. ایران میگوید زیر فشار و ارعاب در مورد برنامه بحث برانگیز هسته‌ایش با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. تهران این اظهارات را در حال بیان کرد که رئیس جمهور دونالد ترامپ فشار را بالای جمهوری اسلامی افزایش داده است. از جمله واشنگتن عراق را از خریدن نیروی برق ایران محکوم کرد که از سال 2018 به این طرف از رعایت تحریم استثنا بود. عباس رخشی وزیر کار خارجه ایران روز 10 مارس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما زیر فشار و ارعاب مذاکره نمی کنیم. یک روز پیش نمایندگی ایران در سازمان ملل با لحن بیشتر صلح جویانه گفت ممکن است تهران مذاکره را برای رفع نگرانی ها از نظامی شدن برنامه هسته ایش در نظر بگیرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات روسیه گفتند که اوکراین صبح 11 مارس با ده ها هواپیمای بسرنشین به شهر مسکو و ولایت همنامیان حمله کرد. دست کم 2 کس کشته و 18 نفر زخمی شده، برخی از بناهای استقامتی و زیربنیادها آسیب دیدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. وزارت دفاع روسیه گفت که در مجموع 337 پهپاد اوکراین را در گوشه های گوناگون کشور زده و نابود کردند. معلوم نیست در حمله های اوکراین چقدر دران به کار بردند، ولی آن یک از حمله های وسیع مقیاس اوکراین به قلمرو روسیه در چند هفته گذشته به حساب می رود. عکس و ویدیوهای تصدیق نشده از مسکو و اطرافیان نشان می دهند که هواپیماهای بسرنشین به بناهای استقامتی ضربه زدند. اوکراین مسئولیت حمله را به دوش نگرفته است. سرگی سابیانین، شهردار مسکو، در تلگرام خبر داد که نیروهای روسیه 91 هواپیمای بسرنشین اوکراین را در فضای مسکو نابود کردند. او تصدیق کرد که پارچه های از دران محو شده به بام بنای استقامتی در کوچه دمدیدوسکایا آسیب رسانیده است. این حمله به پرواز هواپیماها و کار فرودگاه های مسکو که از طریق آنها هزاران مهاجر تاجیک همسفر میکنند نیز تأثیر گذاشت. آژانس نقلیات هوایی روسیه خبر داد که فرودگاه های ژوکوفسکی و دمدیدوا به دلیل حمله های هواپیماهای بسرنشین کارشان را موقتاً باز داشتند. فرودگاه ونوکوا نیز قبول و فرستادن هواپیماها را قطع کرد. بعد از مدت پرواز و فرود هواپیماها در هر سه فرودگاه از سر گرفته شد. با آنکه مقامات به ارزیابی مقیاس آسیب و ویرانی و خطرهای احتمالی ادامه می دهند، اوضاع پرشدت باقی می ماند. روسیه نیز در روزهای اخیر حمله را به زیرساختارهای اوکراین و هدفهای غیر نظامی در این کشور بیشتر کرده است. نیروهای دفاع هوایی اوکراین روز 11 مارس گفتند شب گذشته یک موشک اسکندر ام و 79 هواپیمای بسرنشین روسیه را از بین بردند. با گفته ای آنها این هواپیماها منطقه های زیادی از جمله کیف، ادسا، دنیپروپتروسک و خارکوف را نشان گرفته بودند. حمله های گسترده و همدیگر در زمان صورت می گیرد که مقامات بلندپایه آمریکا و اوکراین در عربستان سعودی جمع آمدند و درباره راه های پایان دادن به جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین صحبت می کنند. مذاکرات یک روزه اولین ملاقات مقامات رسمی آمریکا و اوکراین پس از دیدار جنجالی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که در آن دو طرف دایر به قطع جنگ در نزد خبرنگاران آشکارا بحث و جدل کردند.
شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی‌وفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی‌وفا شده است. با چه قدشم ام قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه قدشم ام قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. تنهای من، جاده ها خیره شدن از غمی رهبای من، بی کجا چاره بجویم چی کنم تا میرود.
در یک اویله در نوحیه شمسدین شاهین ولایت خطلان ماجرای کم سابقه سر زد. جزئیاتی بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. یادگاربی صابیرووی 66 ساله میخواهد پس از 48 سال زندگی یک جویه از شوهرش جدا شود و به دادگاه هم مراجعه کرده است. آنها 8 فرزند دارند. صابیروو ادعا دارد که شوهر و فرزندانش او را زدند و از خانه راندند و او 9 ماه باز در منزل خویشاوندان قرار دارد. جانب دیگری بس برعکس زن را گناهگار می دانند.
من رفتم خطی چی مدادم جیدو شویم سودا دادم سوتردم نداری بچم. من نه چون دارم، نه تقه دارم، نه صاحب دارم. ایروی قانونی که پریزیدنت جمهوری تاجیکستان نو میگه نم کار مرا پیش بر و نمی بگی نمی 48 سال کار کردم میهنم مدی دو کنه بتاون مدگم خونه نمیره.
گفت یادگاربی صابیروو در صحبت بر رادیو آزادی. در دادگاه ناحیه شمسدین شاهین عریضه یادگاربی صابیروو را تصدیق کرده ولی گفتند که خواهان بازگشت او به خانه و به نزد پیوندان هستند. هنوز مرافعه برگزار نشده است. فرزندان و همسر یادگاربی صابیروو ادعای او را نمیپذیرند. آنها میگویند مادر را کسی نزده و از خانه نراند.
ما مادر ما را
هیچی
گفته نمیتونیم یک کمش. اگر ما امورا میتونیستیم گفتم ما با او را ها نمیرست تو زنگ یک دیمش اکا یگان فرزن او رای خونه سکتگی نیسته ما دیگر نمیدانم ما در چاره هموندگی مکرد.
گفت مولانبی قاسیموو دختری یادگاربی. چوپان قاسیموف شوهر یادگاربی صابیروو از او ستایش کرد.
با چه ما زندگی شرین داشتیم و خوب داشتیم. حاضر اما برای ما 8 فرزن دارم، 4 بچه 4 دختر، همه با در دوی خود دو بچهش دارن. جای دوار کنی اگر دو سالای ما خونی خود ما میخورم.
پسرش دعوا دارد که زن بیمار است و شاید از همین سبب چنین تصمیم گرفته است. عبدالفیوز قاسیموف گفت
مادر من کسر ما سر دویم ندار کمر برومد رفت یک در روزگون شید اومد با جنگ جنگ
مقامات میگویند از قضیه آگاه هستند و کوشش دارند که اویله متحد شود. سید امیر حکمتزاده رئیس جماعت داغستان در ناحیه شمسدین شاهین گفت
ما راو شواتم جمع ما یوندوربی و در مایکی تاکسی میگم که بیا ما تو در کوچه ما خونه میبریم بیا زندگی کن او سوشن کن طرفتا یه بیاون بولگر زورا و نولا سیم اکی در هفته و درفتا گنه اکی که اول شب بسیمزی بگیم دیدو سو نکلیم.
یادگاربی صابیروو رو در ناحیه شمسدین شاهین همچون زنی با هنر میشناسند و با گرانتی پریزیدنتی صاحب چند ماشینه دوزندگی شده ده ها شاگرد را تربیه کرده است. اما پس از این بحث ماشینه هایش در خانه خواهرزاده اش ایستاده اند. هر سال در تاجیکستان هزارها اویله از هم میپاشند. بنفشه فیضالدین زاده رئیس کمیته زنان در ماه فوریه امسال ازدواج بر محل و آماده نبودن دختران را به زندگی مستقلانه از سبب های اساسی نامید، ولی قضیه یادگاربی صابیروو کم سابقه است که حالا به دادگاه کشیده شده است. هم او و هم شوهر و فرزندانش عدالت میخواهند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین دسته های منتخب دختران تا 17 ساله به پایان رسید. موسم نوی فوتبال در تاجیکستان با مسابقه قهرمانی کشور میانی دسته های لیگ عالی آغاز یافت. این خبرهای ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین دسته های منتخب دختران تا 17 ساله به آخر رسید. در این مسابقه دسته های منتخب دختران تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان اشتراک داشتند. دسته منتخب ازبکستان که از همه بیشتر 7 امتیاز به دست آورد، غالب مسابقه گردیده با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافات نیده شد. دخترانی فوتبال بازی اوزبک تیمهای ایران و تاجیکستان را با حساب یک خیلی 1-0 مغلوب کرده بازی را با دسته قرغزستان با حساب 0-0 انجام دادند. تیم ایران که پس از ناکامی در دوره اول در دو بازی دیگر دسته های قرغزستان را با حساب 2-0 و تاجیکستان را با حساب 4-0 شکست داد، با کسب 6 امتیاز صاحب مقام دوم و مدال های نقره گردید. جای سوم با 4 امتیاز نصیب منتخب قرغزستان شد که با مدال های برنجی سرفراز گشت. همین طریق دسته منتخب تاجیکستان که در هر سه بازی از تیم های قرغزستان و ازبکستان و ایران شکست خورد، بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جای گرفت. برای دخترانی فوتبال بازی تاجیک اشتراک در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی یک مرحله آمادگی به دور انتخابی جام آسیا به حساب می رفت که از 9 تا 17 اکتبر امسال برگزار خواهد شد. موسم نوی فوتبال در تاجیکستان با مسابقه قهرمانی کشور میانی دسته های لیگ عالی آغاز یافت. در مسابقه امساله که باری 34 دایر شده است 12 دسته اشتراک دارد. با سبب آماده نبودن میدان ها همه بازی های دور یکم مسابقه لیگ عالی روزهای 7، 9 و 10 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردیدند. نخست بازی بین کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و حاصلات فرخار با حساب 2-1 به سود نظامیان به پایان رسید. استقلال دوشنبه بر خوجند شهر خوجند با حساب 1-0 غالب آمد. بازی های دور دویومی مسابقه لیگ عالی از 14 تا 16 مارت میانی دسته های اسخط روشن، ریگر تدس استقلال، هولبوک استروشن، خوجند وخش، حاصلات برقچی و پنچر کلوب مرکزی ورزشی ارتش برگزار می شوند.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن دیشی آیا ارشام کیا